حامی این قسمت از پادکست ده صبح دلینوه. با استفاده از اپلیکیشن دلینو میتونید خیلی سریع و ساده غذاتون رو آنلاین سفارش بدید. همین حالا به صفحه ده صبح در دلینو به آدرس www.delino.com/10am برید و از هدیه دلینو برای مخاطبان ده صبح استفاده کنید.
سلام امید عزیز و همه مخاطبان.
سلام احسان، چطوری؟
قربونت، زنده باشی.
لول انرژی چطوره؟
ببین الان با توجه به این که ما
الان قسمت چندمی؟
ما الان قسمت 29مو داریم ضبط میکنیم و با توجه به این که 1, 2, 3, 4, 5, 6 این هفتمین اپیزودیه که امروز داریم ضبط میکنیم، لول انرژیمون
خیلی خوبه.
آره.
خب گفتیم قسمت 29
اوایل خرداد سال 98.
خیلی هم عالی. مهمون امروز که
مهمون امروزمون امیرعلی مهاجر عزیز، هم بنیانگذار که نمیشه گفت چون ندارم، ولی مدیر عامل هتل،
هم مدیر عامل قبلی اسنپ تریپ و الان توی اسنپ تریپ عملا مدیر عامل بخش
هتل
ها هستن.
جالب بود، بسیار صحبت های خوبی کرده. این قسمت و قسمت بعد صحبت های امیرعلی رو میشنویم، تجربه جالبی از اسنپ تریپ.
آره، و توی برهه جالبی از اسکیل کردن اسنپ تریپ که هنوز هم تموم نشده. آره، خیلی موقع خوبی
عدد رقمای عجیب غریبی
کردیم. آره، خیلی جالب بود و امیدواریم که لذت ببریم. خب ما تو قسمت قبل داشتیم یه خود مثال های در واقع گروت هک و اینها رو میزدیم. یه چیزی من بیادم اومد که بگم به نظرم خیلی مهمه، اون اینه که خب تمام این کارهای رشد هم تو مصاحبه مختلف شنیدید که خب همه برای بازاریابی، تبلیغات، اینا اون ریترن مهمه. برای اینکه ریترن در بیاد ما باید دیتا بتونیم جمع آوری کنیم. اصلا کل داستان دیجیتال مارکتینگ استارتاپ اینا خیلی با دیتا آنالیتیک سر و کار داره. گروت هکینگ هم گفتیم اصلا بیسش آنالیتیکس و دیتا. بنابراین نکته که خیلی مهمه بهش دقت کنین اینه که از همون اول تا میتونین دیتا جمع کنین. ممکنه که اون لحظه به دردتون نخوره، اون موقع نتونین استفاده کنین، حالا یا اصلا تخصص زیر ساختشون نشته باشین یا لازم نباشه، اما دیتا رو اگر از اول جمع بکنید و از لحاظ فنی حداقل درست و ترتمیز جمعش بکنید، بعدن که میرین جلو به یه پوینتی میرسین که اون دیتاهای گذشتهتون، هیستوریکال دیتاتون بسیار ارزشمند میشه براتون، چون میتونین از توش، حالا با دیتا ماینینگ و فلان و کاری به تکنیکاش ندارم، کلی چیزای جالب و پترنای جالب در بیارین که بتونین برای آینده و برای رشد و گروت هکینگ از اونا استفاده بکنین.
همینطوره.
و یه مسئله دیگه هم اینه که یکی از کارهای اون تیم رشد که قسمت قبل صحبت کردیم واقعا کاهش استکاک مشتری با حالا محصول و خدمات شماست. خب یعنی وقتی اینه که ما چیکار کنیم، هی اینا بیشتر بیان و اینا، یه وقت هم اینه که ببینیم کجاها گیر میکنن. مثلا بحث فانل یا قیف فروش رو چندین بار کردیم، قشنگ اینا یکی از وظایفشون نگاه کنن کجاست که یوزر میاد استکاک میشه، نمیره جلو، ریزش میکنه، داغ میکنه، فلان میکنه، و از بین بردن موانع و این استکاک ها هم یه جا دیگه انگار روغنکاری کنم فلان کنم که هر چقدر یوزر که میاد سریع و خوب بتونه
درسته
بر جلو. خب راجع به مثال ها ما فکر کنم توییتر رو گفتیم، مثلا خود فیسبوک هم خیلی چیز مشابهی اونام در آوردن. فکر میکنم که تو روز اول یادم نیست، مثلا یه چیزی بین 10 تا 30 تا در واقع فرند، اگر که
30 تا گفتی توی قسمت قبل،
30 مال توییتر بود.
آها، 30 مال توییتر.
آره، فیسبوک یادم نیست، یا 10 بود یا 30، حالا یه عددی تو این مایه ها
داشته باشی میمونی.
و فیسبوک در واقع حداقل تا یه مدتی KPI اصلیش مانتلی اکتیو یوزر بود که فکر کنم چند قسمت قبلم صحبت کردیم، اونجا تو مقاله هم همین
تعداد کاربران فعال ماهانه.
فعال ماهانه است. آره. و کارهای دیگه‌ای که فیسبوک تو این زمینه کرده که حالا بقیه‌شون هم کردن، مثلا بحث منشن کردنه، یکی که اصلا رو فیسبوک نیست رو مثلا، یا تو اون موقع هم یه جوری یادم میزدی که براش ایمیل میرفت، نمیدونم چه جوری این کارو انجام میدادی، ولی برای اینکه ایمیل میومد آره که آ فلانی تو فیسبوک مثلا
از تو حرف
زده مثلا. خب یا اصلا همین که من یکی رو من میثم منشن کنم باعث میشه میثم یه دور پاشه بیاد تو فیسبوک نگاه کنه، و چون برای فیسبوک شاخص مانتلی اکتیو یوزر مهمه، هر چقدر بتونه این برگردونی رو اکتیو کنه به صورت ماهانه، اون رشدش محقق شده. یا میگم ایمیل نوتیفیکیشن همه اینا استفاده میکنن دیگه، مثلا شما لینکدین نمیدونم توییتر فیسبوک همشون، مگر اینکه بری خاموشش کنی که من خیلی وقتا میکنم شخصا، وگرنه باعث میشه اگرم یادت رفته چند وقته جایی نرفتی این ایمیله هی بیاد و بگه آقا این اتفاق افتاده که برات گردونه تو. لینکدین مثلا دوباره هر چند وقت یه بار هنوزم برای من که اینطوری هی میاد میگه آ کانتاکتاتو بیام یه دور سینک کنم ببین
دیوانه میکنه آدمو.
آره
مثلا تو اپلیکیشن
آره شورشو در آورده، ولی اونم هست. و
پس انگیزه اصلش اینه
چی؟
که سعی بکنه که تا جایی که میشه
کانکشناتو زیاد میکنه، بعد انگیجمنتت زیاد میشه دیگه، چون کانکشنات زیادتر شه آدمای بیشتری رو پستاشون میبینی اونا مال تو رو میبینن.
مثلا یکی مثل تو که تعداد کانکشنای لینکدینش زیاده، چرا باید علاقه داشته باشه به این که کانتاکتتو بگیره کانکشناتو بیشتر بکنه؟ انگیزش این نیست.
ببین فکر کنم نمیدونم حالا انگیزش هرچی میتونه باشه، ولی این این تیکر رو که مطمئنم برای اینکه تو حالا مثلا شاید مثال شاید بر ما خیلی مهم نباشه مثلا 500 تا رو رد کنید، یه عدد 500 هم داره.
آره مثبت 500
اون عددی عدد طلاییه که نمیدونم کجا اومده، بعد گوگلش کنم ببینم چیه، ولی اونم احتمالاً یه مفهوم در واقع اینطوری پشتشه. و به هر حال ببین تو این چیزا هر چقدر که حالا تو لینکدین خصوصا تو در واقع کانکشن بیشتر داشته باشی، هم اونا یه کارای کنن تو میبینی، هم تو یه کارای کنی اونا بیشتر میانم لایک میزنن، هی انگیجمنت دو نتورک افکت هم داره دیگه، هی انگیجمنت دو طرف میره بالا، تایمی که تو لینکدین میذاری بیشتر میشه، تعداد ویزیتت بیشتر میشه و عملا
پول بیشتر میرسونه به لینکدین.
آره یه کاری هم که اینا میکنن که حالا دقیقاً نمیدونم چیه، تو فومو شنیدی؟
فومو
F O M O
یادم نمیاد.
3-2 یه گیم اوور شدی صد چراغت خاموش شد. فومو مخفف fear of missing out، یعنی ترس از این که یه چیزی رو از دست بدین، یعنی یک حالا جایی نه که کالایی رو از دست بدین. بعد داستانی که نه اینطوری میکنن که آقا تو که مثلا الان یه هفته از فیسبوک نرفتی، اوه نمیدونی چه خبره، نمیدونی چه اتفاقایی داره میفته و اینا، باز به بهانه این بهت مثلا دیدیم از وقت ایمیل براتون میاد میگه آقا این مدت این چند روزی که تو فیسبوک نرفتی اینطوری شده، فلانی فلان کردی، چیزا اینطوری مینویسن، اینو براتون ایجاد بکنه که اوه اونجا یک خبرای فلان. همه اینا واقعا مجانیه دیگه، اگه دقت بکنید هیچ پولی بابت این کارا خرج نمیکنه، همش هم از آنالیتیکس میاد دیگه، قشنگ میدونه تو چند روز نرفتی، کانکشنات کیان، اونا چیکار کردن.
و شاید مثلا چیزی مثل اینستاگرام هم فیچر استوریش به همین یکی از چیزاش همینه، چون الان الگوریتم نشون دادن پستای فید توی اینستاگرام خیلی الگوریتم مزخرفیه، ولی خب تو به خاطر استوری و اینکه 24 ساعت بیشتر نمیمونه، البته اینو فکر میکنم از اسنپ چت کپی کرده،
از اسنپ چت کپی
ها. تو هر 24 ساعت مجبوری حداقل یه بار بری سر بزنی تو استوری ملت رو از دست ندی.
آره
ببخشید ممکنه. اگه فضولی مگه تو اینستاگرام بابت چی میری؟ برای چیز غیر از فضولی میری؟ فضولی
نه، اگه واقعا برات مهم باشه که یه دونه استوری هم از دست ندی.
خب از این نظر
آره، مثلا چون مثلا من سفر میرم خیلی وقتا مثلا دو سه روز کلا مثلا دیتا هم میبندم، یا مثلا یه جایی هم که آنتن نمیده خیلی هم مهم نیست، تو شهر باشم چرا احتمالا هر روز چک میکنم. ولی از همه اینا جالبتر و خفنتر برای من حداقل نتفلیکسه. نتفلیکس میدونی چیکار کرده؟ خیلی خفن بوده کارشون. حالا باز این که گروت هک بهش بگیم نه، اینا شد میذارم به عهده متخصصی و استادان این حوزه، ولی نتفلیکس یه کار خیلی خفنی کرد، نشستی دیتا ماینینگ خیلی خفن کرده، بعد دیده که آقا کارکتر کوین اسپیسی کارکتری که ملت خیلی باش حال میکنن دوست دارن، و ژانر مثلا فیلمی که اینطوری باشه، حالا یا سریالی که بگم اینطوری باشه خیلی چیزه، میاد سریال هاوس آف کاردز رو میزنه و کوین اسپیسی توش بازی میکنه و اون فوق العاده ترکوند و خلاصه نتفلیکس رو. بعد بعدا شمش فکر میکنم خب آره دیگه ببین ملت این همه دارن نتفلیکس میبینن، ریت میکنن فلا اینا، با یه دیتا ماینینگ خیلی خفن قشنگ در آوردن که اگه ما الان یه سریالی بزنیم مثلا
با این موضوع،
با این موضوع که حتی موضوعش هم یه سریال انگلیسی بوده دیگه، سریال بازسازی کنیم، این بازی کنه این شکلی اینطوری باشه، قشنگ میترکونه و خب ترکونده و خیلی به نظر استفاده جالبی از دیتا کردن که تونستن یهو یه رشد سنگین بکنن، چون خیلی ها اومدن رو نتفلیکس برای این سریال.
اینایی که تو داری میگی برای استارتاپ های خیلی رشد یافته از کوچیک‌ترا به نظر میاد که واقعا بیشتر نیاز دارن به مثلا چیزایی از جنس گروس هکینگ و اینا.
اونا مثلا همه نیاز دارن،
اون خب این دیتا رو نداره استارتاپ کوچیکه.
آخه ببین اینی که الان ما گفتیم، خب اینا یه سری دیتای آره داخلی دارن، خب ولی استارتاپ کوچیکه داستانش اینه که مثلا حالا دیتای خودشو بذاریم که هی ایده میزنه، هی تست میکنه. ایده میزنه، تست میکنه، اتفاقا خیلی هم راحت. استارتاپ کوچیکه، تعداد یوزرها کمه، حالا تست کنی نشه برندت فلان نمیشه. مثلا نتفلیکس اگه یه سریالی میداد که نمیگرفت خوب نمیشد، این چقدر از اون ور براش بدتر بود. خلاصه که خیلی چیز جالبیه، مثال جالبیه و باز قسمت بعد ادامهش میدیم. ما دیگه بهتر بیشتر صحبت نکنیم و
امیرعلی
گوش بدیم آره به صحبت‌های امیرعلی عزیز و امیدواریم که لذت ببرین. قسمت اول مصاحبه با امیرعلی رو امروز میشنویم و قسمت دوم رو هفته آینده.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
پادکست ده صبح به حمایت‌های شما دلگرمه، پس ما رو به دیگران معرفی کنید. بخش‌هایی از پادکست رو که دوست داشتید یا قسمت‌ها و مهمان‌های محبوبتون رو در رسانه‌های اجتماعی با دیگران به اشتراک بذارین و ما رو هم تگ یا منشن کنید. به ما و دیگران بگید که چرا پادکست ده صبح رو گوش میدین و چه تأثیری توی کارتون داشته. خوشحالیم که شنونده یه پادکست ده صبح هستید.
خب سلام دوستان، ما برگشتیم.
کجا رفته بودیم امید که برگشتیم؟
رفته بودیم که آقای مهاجر رو بیاریم تو استودیو. در زمستان 97 هستیم، نمیدونیم شما در زمستان ما رو میشنوید یا در بهار 98، ولی مهمون این هفتمون و این قسمتمون آقای امیرعلی مهاجر هستن از اسنپ تریپ که حالا میخوام خودشون رو سلامی با شما بکنن، خودشون معرفی کنن و بعد میگیم که تو اسنپ تریپ چی کار میکنن.
سلام بچه ها، من امیرعلی مهاجر هستم. خیلی متشکرم که دعوت کردین که من بیام، وقت رو امدادین.
باعث افتخاره
ماست. خب امیرعلی یه خود از خودت بگو، الان داشتی برامون میگفتی بکگراندت قبل از این که بیای تو اسنپ تریپ، یه خلاصه بگو که کجا
از اول
بودی؟
اول
نه کوچیک. چی خوندی؟ کدوم کشور بودی؟
چشم. خب من تا 16 سالگی ایران بودم، دیپلمم اینجا گرفتم، بعد رفتم کانادا یکی دو سال، دوباره رفتم دبیرستان، بعد رفتم دانشگاه بیزنس خوندم تو ونکوور. بعد که فارغ التحصیل شدم رفتم دبی، اولین کارامو گرفتم تو بحث استراتژی کانسالتینگ، اونجا فوکسش رو توریسم و هاسپیتالیتی بود. خب خیلی شانس داشتم با یه آقای اونجا مستقیما کار میکردم که الان شده سی او مریوت و استار بود توی خاورمیانه و آفریقا. خیلی ازشون یاد گرفتم. بعد رفتم لندن دوباره استراتژی کانسالتینگ، این دفعه بیشتر تو میدیا و تکنولوژی و تلکامیونیکیشن. دو سه سال داشتم اون کار میکردم توی هم شرکت مانیتور دیلویت. بعدم دو سال یه ستارتاپ، یعنی کورپرت بکت ستارتاپ داشتم که روش کار میکردم که همون شرکت توش سرمایه گذاری کرده بود.
کورپریت بکت یعنی که از داخل اون سازمان و بنگاه بیرون اومده بود یا نه شما مثلا راه‌اندازی کرده بودید و اون سازمان مثلا اومده بود شریک شده بود و شیر گرفت
از دلش در اومده بود. یعنی اتفاقی که افتاد اینه که یه اوپن اینویشن کانتست گذاشته بودن، 500-600 تا ایده بود که جمع شده بود و اینا. بعد من یکی از 4 تا ایده رو داشتم که بهش سرمایه دادم که امتحانش کنیم. بعد هر 3 ماه یه بار میافتی پیچ میکردی که میگفتی خب این سه ماه اول قرار بود اینا رو پروف کنم، کردم، میتونم فاندینگ بیشتر بگیرم یا نه. بعد دیگه سایکل طولانی تر شد، 6 ماه شد و بعد اینجوری.
خب خیلی عالی. چه کی در واقع وارد اسنپ تریپ شدی؟
من جون 2017 خرداد
یه سال و نیمه
یه سال و نیمه
نه 2017 الان 2018 من جواب 2019
جلو میریش همه عقب
میمونی کشتان بزنم. بعد با چه پوزیشنی میوارد شدی؟
اول با عنوان سی او اوی حالا اون موقع اسمش پینتاپین بود.
اون موقع هنوز پینتاپین بود درسته؟ بله
اون موقع پینتاپین بود. به عنوان سی او او وارد شدیم، وارد شدم. بعد که یعنی با مارکتینگ و بیزنس دیولپمنت و کورپرات سیلز و سپلای چین کار میکردم. بعدش هم الان دو سه ماهی که شدم سی او ای هتل های اسنپ تریپ.
اسنپ تریپ الان چیا داره غیر از هتل؟
الان پرواز داره و سری پروداکت سری محصول جدیدم در
قراره بیاد. ها
قراره بیاد.
و الان رقیباتون کیان؟
رقیبا رو میتونم با میگم با بازار صحبت کنیم.
آره خوبه.
خب تو بازار هتل ها دو سه تا اوتی بودن که از قبل خیلی قدیم داشتن کار میکردن، اسمشون هتلیار و اقامت 24 و ایران هتل آنلاین بودن. بعد جابا ما 4 سال یعنی یه سال قبل از فکرم پینتاپین رو اندازه شده بود. پینتاپین هم پنجمین بود. این 4-5 تا بودن که بازار هتل آنلاین داشتن سعی میکردن.
زورخ چی؟ کوچیک بود یا؟
زورخ تو هتل داخلی خیلی فعال نبود. خود زورخ بیشتر یعنی اون موقع که من بودم خیلی اومدم خیلی دیگه حالا هیستوریشون نمیدونم برای اینکه میدونم خیلی وقت بود زورخ داشت کار میکرد و اینا، ولی تا اونجا که من میدونم بیشتر بلیت پرواز کار میکرد و پرواز خارجی و هتل خارجی.
اوکی.
بعد توی پرواز داخلی هم که حالا محصول دیگه همونه، خب علی باباست که مثلا 4-5 سال پیش راه انداخته داستان پرواز داخلیشو. مستر بیلیت هستش، فلایتیو هستش و تو پرواز خیلی زیاده راستش بخواین. اوتی هایی که دارن بیلیت پرواز میفروشن، یعنی یه سری هم یکم بیزنس مادرشون فرق داره، 360 و اینه که به صورت بیشتر مارکت پلیس هن تا اوتی ای.
بعد از لحاظ مارکت شیر چجورین الان توی بازار؟ آیا مثلا تو هتل مارکت لیدرین یا؟
تو هتل الان تقریبا 8 ماهه که لیدر بازاریم الان و فاصله هم داره خیلی زیادتر میشه. الان تخمینم اینه که حدود 52-53% بازار آنلاین هتل از طریق اسنپ تریپ داره رزرو میشه.
چه جالب. نصف بازار
و نفر دوم تخمینم اینه که حدود 15-16%.
چه فاصله زیادی
هم. کیه نفر دوم؟
الان نفر دوم خیلی بین هتلیار و اقامت 24 بالا پایین میشه. خیلی یعنی بر حسب سیز ماه و فعالیت
که چقدر تبلیغ کنه و اینا.
بله هر کدومشون توی یه شهری بهترن و بالا پایین میشه.
بعد از متریکاتون چی میتونی به ما بگی؟ از مثلا تعداد با رزرو اتاق چی؟ رزرویشن پر نایت میگین؟
آره ما مثلا متریکه هستی که خیلی روش فوکس میکنیم. خب اولیش تعداد اتاق شباییه که میفروشیم که
مهمترین KPI تونه. درسته؟
بسته که داره ببینه. آره واسه کل بیزنس اگه نگاه کنی آره، یعنی اون چیزیه که بیشتر از همه روش فوکس میکنیم. که الان ماه پیش حدود 50,000 اتاق شب بود که
تو کل ایران و این عدد وقتی تو اومدی چقدر بودیم خانم؟ تو این یه سال و نیمه از چه عددی به 50,000 رسیدین؟
از فکر کنم هول و هوش 7,000 تا بود.
7,000
از 7,000 تا کمتر
گم کردم. 50,000 تا من چه بازه زمانیه؟ یک
در
ساله
ماه.
در ماه 50,000 تا 50,000 اتاق
اتاق شب.
یعنی مثلا من که میرم توی هتل توی اتاق میمونم اگه دو روز اونجا هم
دو تا شب. یعنی 7 برابر تقریبا توی یه سال نیمه شده. خب خیلی هم عالی. و الان اسنپ تریپ چند نفرین کلا پرسنل تو؟
الان اسنپ چیپ 195 نفر.
195 نفر حسابی بزرگی.
بله
خیلیه.
برای خب البته احتمالاً مقدارش مرتبط با پشتیبانیه، مقدارش مرتبط با بازاریابی، یعنی به هر حال جاییه که تعداد نیروی انسانی ذاتاً زیاد میخواد.
اصولاً بله، یعنی مثلا فکر کنم 65 نفر ساپورت و پروسه
کال سنتر تورن
بله. 50 نفر تیم پروداکت و دیولپمنت و دیزاینمونه، بقیه هم مارکتینگ و
یه سری هم فیلد دارین قاعدتاً دیگه، درسته؟
فید نداریم، یا تیم سپلای چین منیجمنت داریم که یه تیم 10 نفر هست.
این تیمی داریم قاعدتا میرن با هتل ها مذاکره کنه قرارداد ببندن اینا.
درسته، ولی یعنی به صورت فیلد سیلزی نیستش، تو هد آفیس هن بعد بر حسب
نیاز
میرن
در واقع میرن. خب بعد حالا شاید خودش به پینتاپی میشتر برمیگره، اون موقع چجوری وارد بازار شدین؟ گو تو مارکت استراتژیتون چی بود اگر که حالا محرمانه نیست، و چجوری این بازار رو ساختین؟ یه خود راجع به اون اوایل بگین که تا بعد برسیم باشتون.
اوایلش رو شکران نبودم، خیلی سخته که بخوام به دیتیل صحبت کنم، ولی ببین خب گروه اینترنتی ایران که ما زیر مجموعش هستیم اومد 3-4 تا بازار رو شروع کرد به من، اولین بیزنس های اینترنتی که میخواد راه بندازه تو ایران. پینتاپینم برحال چیز پلیش بود توی بحث توریسم. خب بعد بررسی بازار که کرده بودن گفتن که خب توی بهترین رایی که وارد بازار توریسم بشیم چیه، میتونستن همون موقع وارد بازار پرواز شن، میتونستن وارد بازار هتل، قطار، اتوبوس، بازار مختلف یا آپارتمان مثل Airbnb. تصمیم برین گرفتن که با اول وارد بازار هتل شن، برای اینکه به نظر میومد که سخت‌ترین بازاره.
سخت‌ترینه؟
به خاطر اینکه یه دیستریبیوشن خیلی عجیبی تو سپلای بیست داری، هزار تا هتلان هر کدومشون روش‌های کار کرده خودشون دارن، کاملا آفلاینه، و چون آنلاین هم خیلی پرش قسمت کوچیکی از بازار بود اون موقع و هنوزم نسبتا هست، خیلی تمایلی از هتل‌ها نیستش نمی‌دیدن که بیان بخوان بشن آنلاین. واسه همین ارگنایز کردن این صنعت و اووردنش آنلاین یه کاری بودش که وقتی که انجام بدی و موفق بشی توش میتونی ازش دفاع کنی. مثلا میگفتم ما بریم کار سخت اول بکنیم. این در مقایسه مثلا با بازار پروازی بودش که مثلا شما داری با 14 15 تا ایرلاین کار میکنی و با واسه کردن 4 تا API
میتونی سرعت لانچش
کنی، میتونی لانچش کنی و خب این باعث میشه که ورود به بازار خیلی آسان‌تر باشه. یعنی شما اگه نگاه کنید تعداد اوتی هایی که شروع میکنن پرواز فروختن به مراتب بیشتره از اونایی که هتل کار میکنن، به خاطر اینکه این تیم و این
استراتژی واقعا بود که آقا ما سخته رو بریم تا آسونه رو، به خاطر این داستانی که گفتیم،
به خاطر اینکه به نظر میومد که اینو هر چقدر سخت‌تر باشه موفق شدن مفیدی، ریسکش بالاتره، ولی اگه موفق بشی
چی میشه؟
دفاع میتونی ازش بکنی. یعنی دراز مدت نگاه کنی یه چیزیه که جای دیگه دنیا هم نگاه میکنی، وقتی مثلا شرکت های مثل اکسپیدیا و پرایس لاین و بوکینگ گروپ و اینا رو نگاه میکنی، مارجن مثلا تو هتل هستش مثلا 15%، تو پرواز نزدیک صفر، برای اینکه من یه جور کامادیتی حساب میشه.
نزدیک صفر یعنی واقعا
هر بیشتر کاست دیدر دیگه، مثلا با ولی عدد سرویس و
کنارش
میفروشن.
چند سال اینطوری شده؟ خب بیشتر 7-8 سال واقعا رفتن همه ایرلاینا به سمت اینکه حالا از من یادم حتی چیزم گاهی میفروختن بالش و پتو هم میخواستی بگیری $2 قشنگ ویرجین ایرلاین
این آره
اونارم حالا آره مثلا یه ایرلاین هایی اصلا چیز نمیدن دیگه، هر دفعه من میرم اونور ماجرا دارم دیگه. بعد اولش بپرسی مثلا پرواز من داشتم 5 ساعت 7 ساعت غذا همچنان نمیدن، باید بخری، بعد یه وقتا مثلا تاخیرم خورده همه گشنشونو میخرن تموم میشی ماجرایی بود.
اون بیشتر برای خود ایرلاین هست، یعنی ولی عدد سرویس برای اوتی ها بیشتر مثلا این بود اینشورنس بهت میفروختن، نمیدونم هتل بهت میفروختن،
مثل حتی بیمه ای که مثلا تو ماشین رنت میکنی آنلاین یه بیمه بهت میگه، اونو خود اوتی ای داره. مثل اکسپدیا. بعد الان تو ایران چند درصد از در واقع رزرو هتل کلا آنلاینه؟ سهم آنلاین به آفلاین چجوریه؟
ما تخمیم اینه که خب این فرق میکنه هتل به هتل و سگمنت به سگمنت، ولی ما تخمیم رو که به طور کلی حدود 15 تا 20 درصد
15 تا 20 درصد بالاست.
چون به نسبت مثلا فروش پرواز و این حرفا خیلی کمتره، فکر می‌کنم خیلی بیشتره، احتمالاً به خاطر سهولت و تعددشه، ولی فکر نمی‌کردم 15 تا 20 درصد باشه.
آره اونم باز و با ریتیل مقایسه کنی که خیلی، با ریتیل فکر کنم مثلا 2 درصد 1 درصد.
خب بیشتر بازارش هم مثلا
خیلی بزرگتره،
خیلی بزرگ دیگه. و
خب خیلی هم عالی. ببینیم دیگه ما سوال چی داریم. بعد کجا بود که رسیدین تعریفت از تراکشن یا پروداکت مارکت فیت یا یه همچین اصطلاحای چیه؟
خب تعریف کلیش من به نظرم وقتی احساس میفهمی که تراکشن داری که شروع میکنی، یعنی مثلا هر محصولی که وارد بازار میکنی اول مسلما خوب شروع میکنی بازاریابی کردن، خرج کردن سر این که بیان ببینن و اینو استفاده کنن. موقعی تراکشن داری که اون کسی که دفعه اول اومدن استفاده کردن و به یکی دیگه میگه، اون میاد شروع میکنه گرفت استفاده کردن و خودش هم برمیگرده دوباره استفاده میکنه،
یه جورایی وایرال میشه یا not necessarily.
مثلا از سه جا به نظر من میتونی روش کنی دیگه. یکی این که اون یوزرهایی که دفعه اول گرفتی برگردن، یعنی اونا ریترن کنی. خب یکی اونایی که به گفتی برام به بقیه بگن مجانی تو بتونی چیز کنی، یعنی ریفر میکنن بهت. قسمت سومش هم اینه که خرج کردی اووردی یوزرها رو که معرفی کنه پیده. آره دو این سه تا من نظرم. خب پید که مسلمه، مثلا خرج میکنیم یعنی استفاده میکنن وقتی که استفاده کردن و اون وقت به ریتیند و ریفرال رسیدی، دارن اینجوری برمیگردن و گروثت داره بیشتر از اون جاها میاد. به نظرم شروع کردی تراکشن
گرفتن. تعریف جالبی بود. چون هر کی یعنی همه میدونیم تراکشن چیه، ولی ما اصلا نمی‌پرسیم هر کی یه جور تفسیر میکنه و تفسیر خیلی جالبی بود. بعد کی فکر میکنی خودت توی اسنپ چیک واقعا به اون تراکشن رسیدین؟ وقتی وارد شدی بود تراکشن به نظر با همین تعریف یا نه یا راه داشتی؟
نه خب واسه صنعت ما یکم این سخت‌تره راستش رو بخوایم. حالا بذار بگم چرا. برای اینکه شما مثلا یه صنعت آنلاینی دیگه مثلا رزرو تاکسی اینا که بهش نگاه کنی، خب پرچس فرکانسی، یعنی اون تعداد دفعه‌هایی که یک نفر به طور میانگین استفاده میکنه از یک محصولی در سال یا در
ماه
خیلی بالاست. یعنی من اگه مثلا تاکسی میخوام بگیرم مثلا به طور اوریج شاید یه روزی یکی دو بار میگیرم دیگه، ولی یکی که هتل رزرو میکنه قاعدتاً به طور میانگین مثلا سالی 1.5، خیلی دیگه خوب باشه سالی 2 بار. مثلا من هنوزم واسمون خیلی سخته که بگیم که چقدر میتونیم در واقع کوهورتمون رو ریتنش کنیم.
مثلا 10 سال 5 سال 10 سال بگذره شاید
نه بازم نمیشه دیگه، چون تو نمیفهمی مثلا شاید اگه 2 بار از شما میگیره 4 بار هم از رقیبتون گرفته باشه.
آره و واسه همین اصلا شما نگاه کنی سرچ خیلی چنل مهمیه واسه تمام اوتی های دنیا. بزرگترین کلاینت های گوگل اکسپیدیا و پرایس لاین هم
جدی؟
برای اینکه اولا که خیلی سخته که عادت درست کنی. یعنی یه سری یوزر ها هستن که خب مثلا فرض کنیم یوزر کاریه، مثلا سفر کاری میره، اونو میتونی جذب کنی نگه داری. خب اونو کوهورتش رو در میاری پیداشون میکنی میشه چمپیون یوزر، اونا رو نگه میداری برگردن. ولی اکثر سفر وقتی داری در برش فکر میکنی از گوگل شروع میشه.
خیلی جالب من نمیستم چون مثلا آره دیگه من فکر میکنم اغلب آدم ها مثلا چیزی میخوان یا میره تو مثلا علی بابا یا اسنپ تریپ یا فلان یا فوقش مثلا چه میدونم من هتل خودم میخواستم بگیرم مثلا چند وقت پیش باز کم چک کردم اقامت 24 چی داره، اسنپ تریپ چی داره، هتلیار چی داره، ولی سرچ نکردم. ولی میگی عمده آدم ها سرچ میکنن؟
عمده آدم ها سرچ میکنن. داره
چه جاله. خب پس یعنی تو سئو شما باید خیلی قوی باشیم،
تو سئو باید خیلی قوی باشیم، تو سرچ انجین مارکتینگ باید خیلی خوب باشیم، یعنی تو اصلا استراکچر کردن اکانت های ادوردز و افیشنسی اونجا.
ادوردز کلن زیاد استفاده میکنه؟
آره آره. و خب این یک از چیزهای مهمیه که برای از نظر استراتژیک ما باید یعنی یه بالانسی پیدا کنیم. همیشه چنل خیلی مهم برام خواهد بود، ولی خب مسلمه خیلی هم گرونه. مثلا همین تمام بیزنس اوتیه یا این مثل ما اینه که از ادورز دادن بیاری ولی برگردونی
نگرش داری
دیگه دفعه بعدی مستقیم بیاد از سنپچت بگیره.
و خب چی کار دارین میکنین الان اگر که محرمانه نیست، برای اینکه لویالشون کنین، نگرشون دارین، یا آیا ریفرال پروگرامی دارین؟
آره یه سری، خب مثلا من این اولا یکی دوتا چیز بهش اشاره کنم. اول اینکه خب تا مثلا بگم 6 ماه پیش یا 7 ماه پیش فوکس ما روی خیلی رشد بود. یعنی شما وقتی پرایورتایز میکنی که در واقع روی چی فکر میکنی، روی یه جاهایی میایی که میگی خب من میخوام برم دنبال یوزرهای جدید بیشتر، خب یوزرهای جدید بیارم طرف خودم، خب سرویس خوب بهشون بدم که یادشون بمونه، سرویس خوب بدم، پروداکت خوب بهشون بدم، اکسپریانس خیلی خوب بهشون بدم که یادشون بمونه که خریدشون سهولت داشته از طرف ما و برگردن دفعه بعدی. خب ولی بعد که هر چقدر maturityت میره بالاتر، اون وقت اون امفسیس هم میاد روی این که میخوام یوزر جدید بیارم و هم خیلی تارگتتر و فوکستر برم سراغ این که اون یوزرهایی که قبلا داشتم نگه دارم. واسه همین یکم به غیر از دادن پروداکت و محصول و اکسپریانس خوب، میری سراغ تاکتیکای دیگه‌ای که روی لایف تایم ولیو کار کنه. همین سگمنتیشن یوزر بیس، کاستومر، یعنی کاستومایز آفرینگ واسش میفرستی که دقیقاً بدونی که مثلا شروع کنی فهمیدن که این آدمایی که از من خریدن دقیقاً این چیزا رو میخوان، واسه همین
یه آفری اصلا
آفر بهشون بدم که مثلا نزدیکتر به اون چیزی که خودشون میخواد باشه، نه اینکه
امیرعلی هی دستشو میزنه رومی صدا میاد و این تق‌تقایی که
نه ما که مشکلی نداریم، بعدا دعوامون میکنن
اتاق فرمان الان پشت سر من، من نگاه حتی نمیخوام بکنم.
من چند وقتی بار نگاه میکنم ببینم بلند میشه
من نگاه میکنم خیلی مشکل نیست بس که ببخشی به جلو خدا میگرم. خلاصه چرا شما میگفتم، آره دنبال این میری که بیشتر مشتریات بشناسی و بیشتر و بیشتر بتونی بهشون چیزی رو بدی که دقیقا خودشون میخوان، نه که چیزی داری که خودت بفروشی.
صنعت شما چقدر این داستان لویالتی چقدر جدی؟ چون یه جاهایی هست تو همیشه هر کی ارزون تر بده میری از اون میخری. خیلی بحث مثلا این که اوکی حالا من مثلا با اسنپ تریپ مثلا سه بار گرفتم راضی بودم، به محضی که اقامت 24 بیا در درصد آفره بهتر بده میرم از اون میگیرم، این چقدر هست یا نیست؟
خب مسلما قیمت واسه خرید خیلی مهمه توی بحث سفر، برای این که همه جای دنیا و ایران هم جزوشون خیلی مردم قیمت ها رو مقایسه میکنن. خب شما اگه مثلا فلان هتل رو بتونی روی وبسایت من با یه قیمت بگیری، روی وبسایت دیگه با یکم پایین تر، اگه به جفتشون اعتماد داشته باشی، یعنی بحث اعتماد و کاستوم اکسپیرینس و اینا رو بیسیکاش رو هم داشته باشن، خب مسلما
روی قیمته.
مثلا این قیمت همیشه خیلی مهم خواهد بود، ولی عادت هم میتونی ایجاد کنه. یعنی booking.com وقتی که شروع کرد قیمت مهم بود، برای اینکه یه بیزنس مدل رو عوض کرد، یه کاری تونست بکن که قیمتی که هتل‌ها میذارن روش پایین تر باشه. خب واسه همین اوائلش من یادم همه میگفتن خب اگه هتل ارزون میخوای برو booking.com. خب ولی بعد یه عادت ایجاد کرد که خب مثلا من اگه هتل بخوام دیگه
چیه به نظر جان؟ الان که نگاه میکنم من از وقتی از بوکینگ استفاده کردم خودم ولش نکردم، یعنی همیشه رفتم بوکینگ، همین عادت هست. الان که بهش نگاه میکنم میبینم یوزرش که شدم دیگه هیچ وقت سراغ مثلا اکسپدیا و غیره نرفتم.
مثلا دقت کن که مثلا یو آی یو ایکس خیلی عجیب غریبی نداره، یعنی مثلا ولی بازی نمیکنه باهات، ولی یه تجربه ای ایجاد کرده برات که
چیه میدونی واقعا؟
خب
سیکرت رسیپیش چیه؟
سیک خیلی جنبه های مختلف داره به نظر من. خب خیلی احتمالا اتفاقا محصولی که داره خیلی کمک میکنه که اون هتلی که دقیقا میخوای پیدا کنی، مخصوصا اگه شهر رو نشناسی. خب مثلا اون فیترها و چیزایی که داره خیلی، یعنی پروسه پیدا کردن هتل رو برات آسون میکنه. اون جوری که ریویوهای مردم رو نشون میده، مثلا میگه اونم فقط یه سری لیست مثلا 2000 تا ریویو نیست، میگه که مثلا من کاپلایی که مثلا اینجوری آره، یا نمیدونم خانواده های اینطوری اینا دقیقا اینو میخوان و اینا، یه جوری چیز پروسه رو داره نشون میده که من مخاطب انتخاب برام خیلی آسون میشه نسبت به جای دیگه. این هستش. و خب مثلا من زنجیر تامین خیلی قوی داره و خب برندش هم
کلنم هلندیه درسته؟
نه.
و میدونم که خیلی تیم پروداکتشون به شدت ای بی تست میکنن. اینو من بعدن فهمیدم که یه بند ای بی تست میکنن، یه بند دارن هی حالا اون تست و لرن و اینا انجام میدن. بعد که اینو شنیدم نگاه کردم، من دفعه های مختلف این چیزی که میبینم و لیاتو اینا هی عوضی کنم رو فرق میکنم و گفتم نمیدونم راست میگم. مرتب این انقدر زنده و داینامیکه که چیزیست که تو همیشه ببینی همونه هی داره ایستاشو بالا پایین میکنه و اینا.
مثلا این تگایی که میزنه رو کارت های هتل ها هر دفعه، مثلا این نمیدونم بسلره یا نمیدونم سلکتده، نمیدونم یه چیزای مختلف میذاره، همیشه با اینا بازی میکنه ببینه که کدوماش جواب بهتره میده، کجا بذاره بهتره. خیلی دیگه اونا یعنی رسیدن به یه فیزی که تنها جوری که میتونن روش کنن با اپتیمایزیشن.
و آره یه لویالتی پروگرام هم دارن، جینیوس.
جینیوس پروگرام.
خب بریم. شما راستید لویالتی پروگرام دارین توی اسنپ چت؟
آره داریم. شما وقتی از ما هتل بگیری یه درصدی بر حسب هتلش، یه درصدی از اون هتل برمیگرده توی اکانتت که بعد
از اون کشبک یا کردیت.
کردیت.
کردیت. که بعد دفعه بعد استفاده کنی.
دفعه بعد استفاده کنی.
همینا بنفیت دیگه ای ندارین؟
فعلا در همین سطحه، ولی خب مثلا برنامه خیلی زیادی داریم براش.
خب امیل تعریفت از حالا ما راجع میگیم رشد و بعد میگیم اسکیلبل گروت، و تعریفت از این اسکیل چیه؟ وقتی میگیم یه استارتاپی اسکیل کرده این چی میاد تو ذهنت؟
این هم از اون چیز هست که یکم همه در باید صحبت میکنم ولی خیلی گونگه تحکی تعریف خودش داره. خیلی من از اسکیلین وقتی اتفاق میفته که پیس رشدت بیشتر میشه. یعنی مثلا اگه این ماه تا مثلا ماه قبلت مثلا 10% رشد داشته باشه، ماه بعدش 11% ماه بعدش 12% اینا شروع می‌کنی، اون وقت رشد خیلی سریع اتفاق
میفته. خطی نیست خلاص درسته. آره یعنی اینطور نیست که
خب خود رشد 10% نسبت به ماه قبلم رشد خطی نیست، یه حالت نمایی داره. این چیزی که امیرعلی میگه یه چیزی بیشتر از نماییه، یعنی دقیقاً مثلا پیس رو به کار برد دیگه، نرخ رشد هم داره افزایش پیدا می‌کنه علاوه بر اینکه به رشد رسیدی.
آره و اینم میگم برمیگرده به اون صحبتی که کردیم، من که خب اگه بتونی که خب مشتری قبلی تو برگردونی آردی که خب یه بیسی داری، بعد هزینه مارکتینگت هم بتونی افیشتر کنی، با همون خرج مارکتینگ بتونی تعداد آدم مشتری بیشتر بیاری، خب مثلا این یه رشد بیشتر داری از اونجا میگیری. و اگه بتونی یه پرادکت محصول و اکسپریانس خوبی بدی، میتونی با ریفرال و ورد آف ماوت و اینا یه رشد اکسپوننشال از اون بر بگیری. مثلا این از دو جا میتونی اکسپوننشال رشد کنی، از یه جا هم خب یه کانسیستنتی داری دیگه. مثلا این باعث میشه که به نظر من بتونی که
و حالا برای رشد شما چقدر روی کاستمر اکوزیشن کاست و لایف تایم ولیو فوکوس میکنی؟ آیا متریک های مهمی هم براتون؟
متریک خب برای استارتاپ به نظر من خیلی مهمه، بازم میگم تو صنعت ما یکم مشکله.
آره مخصوصا لایف تایم ولیوش.
لایف تایم ولیو برای اینکه
خب لایف تایمش چقدره؟ ولیوش بماند. لایف تایم یعنی چی؟
دقیقاً یعنی یه چیزیه که با اتفاقا من مثلا خیلی سعی کردم با نتورک کسایی که مثلا تو تریپ ادوایزر کار استراتژی و اینا میکنن، با دو سه نفرم صحبت کردم و وقتی با اونا صحبت میکنم میگه آره این یه مشکل که ما هم داریم باهاش یعنی گرپل میکنیم، داریم سعی میکنیم ببینیم داستان چیه، با اینکه این هم مثلا 15 سال 20 سال دیتا دارن اونا. واسه همین به نظر من خیلی مهمه، ولی ما یکم الان سر این داستان مشکل داریم.
خیلی پیچیده است. راست میگی صنعتتون اگه نگاه میکنم یه نکات خیلی پیچیده‌ای داره تو این بحث.
چون یعنی خب ما میتونیم یعنی مثلا یه سری مسلما اسامشن ها استفاده کردیم، میگیم مثلا به طور میانگین آدم ها باید سالی 1.5 بار خرید کنن، مثلا اگرم مثلا 1.5 بار خرید کنن، مثلا اگه 6 ماه 7 ماه از ما خرید نکرده باشن تصمیم میگیریم که چرن شده. ولی همش فرضه، یعنی خیلی دقیق نیست.
دقیقا فرضه واقعا.
کاملا یعنی
چون طرف ممکنه که مثلا نمیدونم الگوی زندگیش عوض شده در حالی که لویالتیش به شما کماکان برقراره، اگه بخواد دوباره خرید بکنه میاد خرید میکنه، حالا ممکنه بیشتر از 6 ماه باشه.
البته خب آره یه سری اسپیشال کیس ها هستش، ولی همیشه مثلا اینا رو تو میانگین میبینی دیگه. مثلا این ولی مثلا تو یه صنعت های دیگه سخت، این خیلی آسان تره. مثلا
من یه سوالی برام پیش اومد، شما اون حالا شاید خیلی دقیق نمیشه گفت پرسونایی که بهش میخوایم بفروشین کیه؟ یعنی مثلا دنبال آدم های سطح متوسط جامعه این، بیشتر آدم هایی هستن که مقداری وضع مالیشون بهتره، یا مثلا بیشتر دنبال سفر خانوادگی این، دنبال سفر بیزینسین؟ شاید الان البته میکسی باشه ها، ولی خب مثلا تو شروع چه شکلی بوده؟ چون فکر میکنم خیلی این خیلی از این متریک هایی که میگی وابسته است به این که داریم راجع به کی صحبت میکنیم.
الان بگم بعد شروع رو. الان خب ما تقریبا به همه
سرویس
میدیم، ولی حواسمون هستش که سعی کنیم این سگمنت ها رو، پرسونا ها رو در بیاریم و بتونیم برمیگرد به اون بحثی که دقیقا بفهمیم مشتریامون چی میخوان و به برخواسته اونا آفر بفرستیم. الان وقتی که داریم شروع کردیم این کار رو انجام دادن، مثلا یه سگمنتمون سگمنت کسایی که برای کار میرن سفر،
بیزنس که کلن درست تکلیفش درست، تازه خب بیزنس هم تیکه تیکه
میکنی. آره مثلا ما اتفاقا این جالبه، ما یه پرادکت کاملا شرکتی داریم که اصلا جداست. خب یعنی ما با 2300 شرکت قرار داد داریم،
پنل ها
بزرگترین شرکت های ایران پنل خاص خودشون رو دارن، فرایند خریدشون کاملا متفاوته. خب یعنی اصلا یه پرادکت به خصوص برای اونا درست کردیم. خب ولی توی همون پرادکت یعنی بی تو سی که مثلا عامه مردم میبینن هم یه قسمت مشتری هن که شرکتی هن، ولی خب حالا بعضی شرکت ها خب مثلا پالیسی های مختلف دارن برای خرید دیگه، یه سری ها خود آدمه میخره بعد میاد اکسپنس میکنه، یه سری شرکت میخوان مثلا اون یه دونه فریکوئنت تراولر بیزنس از وبسایت بی تو سی اون میخره، همون فرآیند هم میره نقدم پرداخت میکنه، ولی شرکتی. یکی دیگه مثلا خانواده هایی که بیشتر موقع های نوروز یا مرداد شهریور میرن سفره، زوجای جوون یه چیز دیگه است. یعنی اینا رو جدا جدا میکنی، پرسوناش در میاریم، باهاشون صحبت میکنی، میفهمیم.
شما یه تعداد خوبی پرسونا دارین. آره. مثلا یکی دوتا پرسونا نیست، چون
هر کدوم الگوشون متفاوته. فکر کن الان مثلا یکی مثل من بخواد بره سفر، قاعدتا الگوش با مثلا تو اگه بخوای بری سفر متفاوته. پارامترایی که من برام اهمیت داره کاملا متفاوته. آره. و خیلی خیلی پیچیده میکنه. کجا سنت سختیه.
آره.
جالبه ولی خب حوصله‌ات سر نمیره.
چالش زیاده. و الان فکر میکنین که تو چه مرحله‌ای هستین تو اون تیکه‌ای که حالا یک استارتاپ داره اسکیل میکنه؟ آیا حس میکنه واقعا اون اسکیل اولیتون رو کردین و تو اون شیبین دارین میرین، یا نه، یا هنوز دارین انفراستراکچرتون رو میسازین که یه اسکیل مثلا خیلی بزرگ بشه رو داشته باشه؟
به نظر من هنوز، یعنی الان یه بگم 7-8 ماهی که شروع کردیم رشد خیلی سریع تر کردن، و من فکر کنم یکی دو سال دیگه تو هتل جا داشته باشیم واسه ادامه این رشد. به خاطر اینکه حالا یه بازار آنلاینی وجود داشت که داشت رشد میکرد، ما کمک کردیم این بازار آنلاین بیشتر و بیشتر رشد کنه، و ادامه رشد ما هم قراره از همین بیاد. یعنی این 15-20% که قبلا گفتیم و برسونیم به 40-50% که عرف دنیاست.
40-50
البته احتمالاً تو ایران جای پیشرفت تا 60-65 هم هستش، برای اینکه حالا مثلا توی اروپا رو نگاه کنیم با وجود تمام این booking.com و اکسپیدیا و متا سرچ های مختلف و اینا، هنوز 40-45% بازار آفلاینه.
هنوز خیلیه.
خب دلیلش هم یه سری چیز هست که یه قسمت های بازار رو هنوز پرادکت آنلاین توی اروپا خیلی واسهش نبود تا الان.
مثلا
خب
داری Airbnb، یعنی کسایی که پرایوت،
نه من بس
اونا رو نمیذارم کنار،
نه اونو بذار کنار. یعنی
خب یعنی در مورد مارکت که صحبت میکنی منظور دقیقاً کیاس از کسی که میزبانه؟ آیا هتل و موتل و بدن بریکفست و همه ایناست. و آیا کسی که مثلا منم اگه یه اتاق تو خونم رنت میدم تو این مارکتی که میگی حسابم
نه من مارکتی که میگفتم هتل و پرواز و اجاره ماشین و چیزای تردیشناله چیز ایر بی ام بی حساب نمی کنم توش. دلیلش هم اینه که تا الان کورپرات ترافل تقریبا اکثرش آنلاین آفلاین بوده و اینکه خیلی پیچیده است پروداکت سفر درست کردن واسه شرکت ها. الان تازه مثلا یکی دو سال که شروع کردن وارد این بازار شدن. اینجا رو مثلا تو ایران ما یه مدل لیپ فراگ کردیم، یعنی همون موقعی که بی تو سی رو شروع کردیم بی تو بی رم رفتیم دنبالش پرادکت بی تو بی درست کردیم و اینا. مثلا booking.com منو خیلی وقت نیستش که تازه جدی داره میره دنبال کورپرات مستقیما. مثلا یه سری شرکت های آژانس های بزرگ بودن مثل کارسن وگن لیت و امثال هم که آژانس مثلا شرکت های مالتی نشنال بزرگ بودن و اونا خب خودشون با booking.com و بقیه کار میکردن پشت سرشون. یه قسمتش پس این بازار کورپرات بودش که خب بازار بزرگی بود. یه قسمتش هم بازار تور و اکسپریانس و یعنی مثلا یه قسمت بزرگ بازار مردم میخوان پکیج بخرن کلن اند تو اند بهشون بگه که تا این برنامه هاتون و اینا. اون خب خیلی بازار سرویس اورینتده
و شما الان ندارینش.
ما نداریم و اصولا حالا بعضی وبسایت ها هستن که مثلا تور آنلاین میفروشن ولی ساختن و عرضه کردن اون تور هنوز آفلاینه دیگه، برای اینکه خیلی میگم
بله سرویس آندرگراند و لوجستیکی
دقیقاً یعنی آپریشنال داره خیلی یعنی سکیلبل نیستش در واقع. واسه همین اونم به خاطر وجود اونا مثلا تو دنیا هنوز شرکت بزرگی مثل تویی و نمیدونم تامس کوک و اینا هستن که دارن آفلاین و اونا آژانس کار میکنن که مثلا اونجوری دارن پکیج میکنن میدن و مشتری.
این ریتی که گفتی تو اروپا، توی آمریکا خیلی بیشتر آنلاینه. حالا آمریکا کانادا درسته؟
اروپا فقط از آمریکا بیشتر.
جدی میگی؟ شاله
من فکر کنم بیشتر به خاطر همین بحث کورپرات ترافل این هست.
ممکنه. من اونجا تو آی بی ام با چیز داشتیم، امریکن اکسپرس ترافل، امکس ترافل داشتیم، خیلی هم خوب بود و حتی اکسپنس کل سفرتو منیج میکرد، به علاوه مثلا غذا اینا میخوردی تو همون میزدی و کل اکسپنساتو با هم میبست پکیج می. خیلی خوبی بود.
دقیقاً چون هر شرکتی رو نگاه کنی یه پروسه داره، یه پالیسی داره و اینا. خب بعد واسه همین اگه بخوای بری یه پروداکتی درست کنی که بتونی به شرکت رو بفروشی، خیلی سخته که تمام اون پروسه و پالیسی ها رو بتونی هندل کنی.
و تو الان شما تو ایران راحت جا انداختین این رو با شرکت های کار میکنی یا به نظرت این هنوز خیلی جای کار داره تیکه بی تو بیش؟
من به نظرم هنوز خیلی جای کار داره. آره کلن خب ما تو هتل ها الان اینو خوب را انداختیم ولی میخوایم بخش های دیگر را بندازیم و پکیج و پالیسی های شرکت ها رو بیشتر بتونیم ادابت کنیم بهشون. ولی خب جالب این سناپ تریپ هم الان یه استارتاپ بی تو سیه، هم یه استارتاپ بی تو بی. تو بی تو بی وقتی مثلا ساس یا مثلا ساس به فارسی چی؟
سافتور
از سرویس.
نرم افزار به عنوان خدمت. نمیدونم چی ترجمه شه. همه ساس میشناسن.
آره استارتاپ ساس و اینجوری که اونا که میرن سراغش هم میگن دیگه بعد اول یه چیز بیسیک درست کنی که بعضی از نیدهای شرکت ها رو چیز میکنه، اونا بتونی بری شروع کنی فروختن. وقتی که تراکشن گرفتیم اون وقت صحبت فیچر بیسد آفرینگ و مثلا ریونیو مدل هایی که بیسپوک میکنه یکم بیشتر رو چیز کنیم. ما الان اون قسمت بیسیک هاییم، یعنی میتونیم بیسیک فانکشن های یه شرکت رو سپورت کنیم. حالا خیلی جا داره که بتونیم فیچر رو بهتر بدیم که کمک کنم،
چون آره پالیسیاش خیلی پیچیده است که مثلا تو این پوزیشن که هستی با این سفر انقدر ساعته آیا بیزنس کلاس میتونی بگیری یا نه، که همه شرکت ها با هم فرق داره، یا مثلا کنسلیشن چنجش یا خیلی عجیبه. همیشه هر وقت سفر میکردم و بوک میکردم فکر میکردم چجوری اینو انجام میدم و جالب بود با همه این داستان رو کردیم بازم میشد گولش بزنی، یعنی مثلا یه ریز ساعت رو یه خود این ورنور میکرد، یعنی اون پروازی که دلت میخواست یه اون میومد یه ستاره بغلش میزد، اگه اونی که ستاره میزد و میگرفتی اوکی بودی و اتفاقی نمی‌افتاد. اگر غیر از اونو می‌گرفتی بعد باید دلیل می‌نوشتی، بعدن یکی چک می‌کرد، فلگ می‌شد، یکی چک می‌کرد تو چرا اونی که ما ریکامند کم نگرفت.
ولی اونی که
ستاره فقط کار ملت این بود که بالاخره با این پارامترای جوری بازی کنی که اونی که می‌خوای ستاره بگیره که بعدن به کسی جواب پس ندی. حالا شما احتمالاً که دوستان سوراخ‌ها رو پیدا می‌کنن از این کارا براتون می‌کنن. و ولی به نظرت پس بی تو بی الان خیلی بیشتر از بی تو سی جای کار داره، میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم؟
تو ترافل؟ تو دنیا یا تو ایران؟
ایران.
تو ایران نه، به نظرم بی تو سی هنوز خیلی جای رشد داره.
جدی من تصورم کاملا متفاوت با این بود، شاید به خاطر اینکه بی تو بی این جزی از بیزینسش مجبور خرج بکنه، ولی خب توی بی تو سی ممکنه یکی از اولین هزینه هایی که خانواده ها میزنن هزینه سفر باشه. الان مثلا شاید الگوی سفر عوض شده، مثلا ملت بخوان همگی دست جمعی با ماشین برن مثلا توی اقامتگاه بومگردی، الان هم که زیاد شده. به خاطر همین من تصورم، نمیدونم، بعد دارم واقعا میپرسم، اینه که احتمالاً الگوی جذب کردن مشتریان سازمانی راحت‌تر از جذب کردن مشتریان فردی و شخصی و پول اونجا بیشتره.
سازار ببین، خب اگه بخوای کلان کل بازار رو صحبت کنیم از نظر اقتصادی، وقتی اوضاع اقتصادیمون در زی سال اخیر یکم خراب شد، خراب یکم understated، ولی وقتی خراب شد، ببین از یه طرف خب چرا شرکت هم شروع کردن از هزینه سفرشون کم کردن. مثلا یه سری شرکت هم میگن که ما الان پالیسیمون اینه که اگه سفر کاری میری صبح میری شب برمیگردی، هتل دیگه نداری. خب یا اینکه کانفرنس ها، ترینینگ ها اینا رو کم میکنن دیگه، در دیگه مینیمومی که لازمه که شرکت برای فروش مثلا انجام بده، خب اون ایمپکت رو داره. هتل داخلی آره به هر حال آخرش یه چیزی که بر اساس دیسپوزیبل اینکام دیگه، یعنی لازم نداری واسه زندگیت، واسه خوشحالیت، مردم از سفرشون کم میکنن. ولی خب بازار بی تو سی به نظرم خیلی جای رشد داره تو ایران، برای اینکه تو ایران مردم سفر داخلی خیلی بیشتر از این چیزی که الان میرن میتونن برن،
میتونن برن و با الان با قیمت دلار که مجبورن برن.
آره
یعنی واقعا سفر خارجی خیلی محدود شده دیگه، درسته؟
سخت شده بله. آره یعنی هر کسی دیگه الان نمیتونه بلیتو پرواز، یعنی مثلا حتی عید پارسال وقتی ما نگاه میکردیم هنوز یه آفرینگ های بودش که شما مثلا میتونستی بری ترکیه یا گرجستان ارزون تر از کیش. خب
امسال دیگه این خبره نیست احتمالا،
امسال سخت تر میشه فکر کنم.
و شما هیچ وقت به فکر این که توی بیزنس مدل مثل ایر بی ام بی برین نرفته این؟ حالا یا اسنپ تریپ یا اصلا آی آی جی بیاد یه فنچر جدید بذاره.
چرا ما، یعنی به نظر من خیلی بازار جذابیه، خیلی هم داریم نگاش میکنیم، ولی از یه طرف یه ساماندهی رگولاتوری لازم داره تو ایران که هنوز وجود نداره.
به کاری که اسنپ روم میکنه با شما چقدر ارتباط داره؟
زود روم
راست میگه، اسنپ روم نیست، استثنان اسنپ نداره.
زود روم اتفاقا یه بیزنس مدل خیلی جالبیه که مثلا توی هند الان یه بیزنسی هست بسیار اویو رومز که یکی از مثلا 3-4 تا با ارزش ترین استارتاپ های هنده.
چدی؟
آره کاری که میکنم به این، وقتی میری هتل های مثلا 0 ستاره یا 1 ستاره اتفاقی میفته اینه که خب مسلما کیفیت خیلی بالا پایین داره، یعنی یه جا میری خب یه اتاق کوچیکی که تمیز چیز خیلی هیچی نداره آفرت کنه، ولی خب تمیزه میتونی شبه ده میخوابه. آره ولی یه جا دیگه میری مثلا در دیوارش داره سوسک میاد بیرون و نمیدونم ملافش کثیفه و اینا. خب کاری که زودجون میکنه اینه که یه استانداردی به هتلای اکونومی میده، یعنی 0 ستاره 1 ستاره 2 ستاره، میگه که من میام با هتل صحبت میکنه، میگه من میام یه اتاقاتو برمیدارم، کیفیتشونو میبرم بالا، میدم به مشتری، هم برند من باعث میشه که تو مشتری بیشتر بگیری، هم من
برام ریونیو شیر میکنم با هم یه جورایی.
ریونیو شیر که حالا مدلای مختلف داره، در حال حاضر برای شروع میگیرن اتاقو میفروشن.
خب
راحت خیلی تیم جداست، خیلی نمیخوام
دیتیل
کارشون دارم.
اون اصلا زودروم کلن یه انتیتی جداست از اسنپ تریپ،
یه تیم جداست برای، ولی خب مثلا خیلی نزدیک با هم دیگه کار میکنیم،
خیلی با هم کار دارید. خیلی خب، ما میتونیم که یه استراحتی بکنیم و قسمت دوم مصاحبه رو بعدش ضبط میکنیم و دوستان در هفته آینده،
هر هفته اینو شنیدن قسمت دوم،
هر جایی اینو شنیدین، خلاصه قسمت دومش هم هفته آینده همینجا میتونید گوش بکنید.
منم خدافظی میکنم، من نیستم
تو قسمت دوم و خدافظی میکنم. مرسی دوستان، فعلا خدا نگهدار.
سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com